خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و النعم الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. حضر مبارک سروران گرانقدر، گفتگو در آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب به سمع مبارک رسیدیم که خداوند سبحان از شیوه استدلال و منطق ابراهیمی سخن به میان آورد. ماجرا آنچنان بود که بزرگمردی چون ابراهیم از قال ابراهیم لأبیه آزر، بازگو کردیم که ابراهیم با بزرگی کسی که جایگاه و موقعیت اجتماعی را احراز کرده است در قوم خود مقبولیتی دارد به نام آزر سخن میگوید. شاید اون ارتباطی که تحت عنوان عبوبت در اینجا مطرح میشود همان گونه که دیشب گفتیم، اون مقام اجتماعی و جایگاه مثلا والای آذر باشد، یا اگر مقام رو به نسبت و ارتباط و قرابت نزدیک کنی باز همان گونه که مطرح شد، باید آذر را مثلا یا عموی ابراهیم بدانیم یا اون که جد مادریمون بدانیم. اشاره شد که نمیتواند اینجا عبوبت به معنای والد بودن و پدر بودن باشد، به دلیل اینکه قرآن تأیید نمی کند این معنا را، گذشته از بعد روایی قضیه و بعد تاریخی که تاریخ پدر ابراهیم را کتب دیگر آسمانی مانند تورات و انجیل و قبل از قرآن پدر ابراهیم را تاروخ یا تاروح معرفی کرده ام، و همچنین شیوه یاد کردن ابراهیم از این اب که در نهایت او را دشمن خدا معرفی می کند و از والد که والد را مشمول لطف الهی می داند مشخص می کند. اینها دو حیثیت است، دو کس است، دو شخصیت ابراهیم دارد در اینجا، یکی به عنوان اب معرفی می شود، یکی به عنوان والد معرفی می گردد. خب گذشتیم نام، گفتیم ابراهیم آمد و کار رو اینچنین با این مردم سائلی و عبودی ستار پرست آغاز کرد که در یه شبانگاهی در ابتدای شب سیر و سلوک توحیدی خیش رو آغاز کرد. فلما جمع علیه اللیل، شب سایه افکند و گاه زهره در آسمان هویدا شد، رعا کم کرن قال هذا ربی، این رب ماست، این ممکن است مربی ما باشد. خدمت عزیزان دیشب از کردن این جمله سه مرتبه تکرار می شود، در مورد ستاره یا زهره باشد، هر ستاره گفته می شود. اونگاه هنگامی که ماه به صحنه می آید باز ابراهیم این جمله رو می گوید، ماه می رود روز آغاز می شود با طلوع و خورشید این جمله رو می گوید، هزاربی رو مطرح می کند. و گفتیم این که ابراهیم این مظاهر مادی طبیعی را به عنوان رب معرفی می کند، احتمالا اونچه که در اینجا مفسرین گفتن دو قول است. سیده ارتقاب بران است که در مقام تحلیل و در مقام تدبر و بررسی و رسیدن به حقیقت حقه توحید ابراهیم چنین سخن میگوید که افرز فرض را در این بگیریم که این رب باشد، آیا میتواند این موجود به عنوان رب معرفی گردد برای بشریت، برای انسانها، یا نمیشود؟ یعنی جناب ابراهیم در مقام تحلیل فکری و عقلی و نظری است و هیچ ایرادی هم ندارد که به عنوان فرض مظهری رو تحت عنوان رب معرفی کند، اونگاه خدشه در ربوبیت او ایراد کند. اینو پاری از بزرگان گفتم، عرض کردم دیشب، اشاره کردم بعد از مفسرین بزرگ معاصر ما نیست خب در تعلیفاتتون نظرتون در این مبنا بوده است. و گفتیم نظر دوم آن است که نه ابراهیم نه در مقام تحلیل نظری و بررسی فکری است که در این صورت هم نقصی بر ابراهیم بار نخواهد شد. اما اون شخصیتی که ما میشناسیم که نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، اون کسی که از زاویه ارتباط به خدا به حقایق اشیا مینگرد نه از زاویه ارتباط ما به اشیا آنگاه به خداوند، او خیلی مقام بالاتر است که از اون زاویه به وجود و هستی بنگرد انسانی. با توجه به این جایگاه ابراهیمی، این هازا ربی گفتنها و این که معرفی ربوبیت، این احتجاج و سنتی از زبان جامعه. ابراهیم میاد خودش رو میگذارد جایگاه آهاد و اجتماعی که چنین اعتقاداتی را دارن، از زبان خود اونها سخن میگوید که احدهم، خودش رو مانند یکی از اینها فرض میکند و اونگاه بطلان این اعتقاد را تثبیت میکند و مطرح میکند. شاید این نظر تا حدی منطبق‌تر باشد به سیاق کار آیات قرآن کریم. در نهایت سخن به اینجا رسید که هر سه دیده شد، خورشید و ماه، ستاره رو دید، ماه رو دید و خورشید رو دید، و در نهایت در تمام این موارد سخن ابراهیم بود که اینها افول می کنند، اینها افول دارند، غروب دارند، و من شیعی که غروب کند این رو نمی توانم دوست داشته باشم به عنوان رب خود، اینو انتخاب کنم و برگزینم و به اون پیوند حبی و محبتی داشته باشم. بناشد در این جهت جمله‌ای بگوییم به ادامه بحث و خدمت عزیزان انشاءالله تعریف کنیم امشب. نقطه‌ای که ابراهیم در اینجا مطرح می‌کند و در آخر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون، هنگامی که خورشید نیز غروب کرد، یه 24 ساعتی رو ابراهیم نشسته است در نقش یه انسانی که می‌خواهد مظاهر طبیعی را بپرستد، به عنوان رب برگزیند. اونگاه تحت یه جمله‌ای که من دوست نمی‌دارم این آفلین و افول کنندگان رو، کار رو به تمام میرساند و ابراز میکند که شما مشرکید، من از شرکتون بیزارم. آنچه از این جمله ابراهیم استخراج و استفاده میشود در اثبات ربوبیت حضرت باری تعالی آن است که اولا به طور کلی هنگامی که شیعی دوچار غروب شد، یعنی پایانی داشت و بالاخره غیبوبت و غیبت و نهانی داشت، ظاهر امر آن است که این شیء مقدور است، یعنی تحت عوامل دیگر است. این شیء عوامل دیگری وجود دارد که بر او مسلط است و اون عوامل تعیین جهت اون می کند، گاه ایجادش می کند، گاه اعدامش می کند، گاه به صحنه می آورد او را، گاه از صحنه به در می برد و بیرون می کند. و مقام ربوبیت مقامی نیست که با مقهوریت سازگاری داشته باشد. ربوبیت اون مقامی است که در اون قاهریت افتاده است، تسلط اون احاطه بر جمعی اسباب افتاده است. اگر بنا باشد ما یه مظهری را که مقهور است، تحت تسلط است، محاط است و عوامل مختلفه، به عنوان مقام ربوبیت برگزینیم، این خطای بزرگ ذهنی است و چنین چیزی را عقل نمی‌پذیرد و نمی‌تواند این منصب عالی را به یه موجودی که اسیر عوامل مختلف است ببخشد. این نکته اول است که استفاده می شود از این احتجاج و حجتی که ابراهیم ارائه می کند. در کنار این بحث، هنگامی که بحث طلوع و غروب مطرح می شود، چیزی که در اینجا وجود دارد حرکت است. و هنگامی که بحث حرکت مطرح می شود، اینجا شیء متحرک به طور کلی اصلاحی می کنم، برحال ناگزیر این جهت رو عرض کنم، شیء متحرک طبعا سابقه حدوثی دارد. اگر حرکت است و سکون است، اینجا بحث حدوث مطرح می شود، بدن وجود ندارد. و در ذات ربوبیت اون مقامی که میخواهد رب باشد نسبت موجودات عالم، حدوث وجود ندارد، نمیتواند حادث باشد. هر شیء متحرکی حادث است و شیء حادث نمیتواند جایگاه ربوبیت احراز کند، چون به هر حال باز قدم زمانی، قدم به اصطلاح فعلی و انفعالی قبل از او وجود دارد و نمیتواند چنین تصوری رو ما نسبت به مقام رب داشته باشیم. اگر موجودی به عنوان رب مطرح میشود، هیچگاه نمیتواند او حادث باشد، چون هر حادثی محتاج است و عاملی که او را احداث کند و ایجاد کند. این ضابطه ها با مقام ربوبی سازگار نیست. این دو عامل سومی که وجود دارد دلوی حالا از انقلتوغیل عقلی برونایی خدمت عزیزان و با مثال به عادی، مثلا خب دیدگاه عادی قضیه را بنگریم، هنگامی که غروب مطرح می شود، هنگامی که غروب در خورشید دیده می شود و در ماه دیده می شود، اون کوکب محو می شود در آسمان، اگر بنا باشد رب دست خودش را از مربوب بردارد، یعنی پنهان باشد، فاصله بین رب و مقام مربوب ایجاد گردد، این مقتضای ربوبیت نیست. ربوبیت اون اتصال همیشگی است. ربوبیت اون پیوند دائم است. ربوبیت اون مراقبت ویژگی و همیشگی است. در خود کلمه رب، زمانی در الحمدلله رب العالمین سخن میگفتیم، عرض کردیم کلمه رب اساسا المالک المدبر. در خود عرب رب رو به عنوان مالک به کار میبرند، اما رب مطلق نه. اگر اضافه شود به مضاف الیه اون معانی را دارد، اما رب مطلق المالک المدبر، این اون مقام شامخی است که خواجان است که باشد قم خدمتکارش. اون تربیت لایزال، اون مقام تسلط مالکانی که هیچگاه بین او و بین مملوک او و مربوب او جدایی حاصل نمیگردد، این رو ربوبیت میگویند. و ظاهرا در پهنه وجود و هستی جز مقام شامخ الهی هیچ کس نمیتواند این جایگاه و این موقعیت رو احراز کند. ابراهیم میگوید اینها میروند نیستند، اگر من مربوب اونها هستم اینها میخوان ما را تربیت کنند و رب ما باشند، چرا از ما غفلت دارند؟ چرا امروز هستند و فردا نیستند؟ ساعتی هستند و ساعت دیگر نیستند؟ این موجوداتی که افول دارند، غروب دارند، زمانی هستند و نیستند، اینها نمیتوانند به عنوان رب جایگاهی را احراز کنند. این سه. چهارمین نکته که استفاده میشود از فرمایش ابراهیم که با خود متن قرآن از جهت عبارات لفظی سازگار است که انی لا احب الآفلین، این نکته است که اساسا وجود انسان حب و اون محبت واقعی را نمیتواند به شیئی که دارای فنا و پایان است متصل کند. اون محبت مستمر و واقعی به شیئی باید باشد که فنا نداشته باشد، زوال نداشته باشد. اون شیء سرمد جاودانه باقی که بقا او در ذات اوست، اون شیئی است که دلها را می کشد. محبت به او جذب می شود. یار ناپایدار دوست ندار، دوستی را نشایدیم قدار. محبت هنگامی می تواند محبت عمیق باشد که اون محبوب همیشگی است، همیشه باقی می ماند، جاودانگی دارد، بقا دارد، ابدیت دارد، ازلیت دارد. من این شیئی که آنی وجود دارد و آنی وجود ندارد نمیتوانم اون وابستگی و حب رو به او داشته باشم. اون شیئی دوست داشتنیست، اون حب واقعی، زنجیر محبت واقعی به اونجا متصل می شود که در اون دوام و بقا باشد. اون جمال پایدار، اون جلال پایدار، اون کمال پایدار، اون عزت جاودان، قدرت جاودان، حکمت جاودان و همیشگی، این اون مقامیست که شایسته آن است که انسان محبت را به وجود خیش رو عاشقانه و عارفانه و مخلصانه به اون ذات و به اون مقام شریف وابسته کند و تقدیم کند. و ظاهرا ما اونچه در این خورشید میبینیم، در این ماه میبینیم، اینها شایسته این نوع محبت ها نیستند. اینها امروز هستند و فردا نخواهند بود. آنی که امروز است و فردا نیست، این لیاقت اون ندارد که انسان وجود خودش رو 100% به او وابسته کند. در اون جمله زیبایی که زمانی عرض می‌کردی به دوستان وقتی که حضرت نبی مکرم از جبرئیل موعظه خواست، یا اخا جبرئیل اذنی، برادرم جبرئیل قدی ما رو موعظه کن. خب ما پیغمبر هم نیاز به موعظه داریم، ما هم می‌خواهیم به هر حال ثبت قولها تلاوت الحکم، می‌خواهیم از لطافت‌های حکمت بشنویم و برای ما چیزی بگویی، توفیقی بگو تا برای دیگران بگوییم. چند جمله رو مطرح کرد حضرت جبرئیل. یکی از اون جملات این بود که احبب من شئت، پیغمبر هر چی را در این دنیا می‌خواهی دوست داشته باش، بدان فإنک تفارقه، بدان تو از او جدا می‌شوی. هر محبوبی که داشته باشی از او جدا می‌شوی، کنایه از اون که محبوبی را به عنوان محبوب واقعی دوست بدار که هیچگاه از او جدا نگردی. اون محبوبی که او جاودان و باقی و پایدار است، اون لیاقت اون دارد که انسان وجود خیش رو در پای او بریزد، محبت رو در پای او صرف کند. و اون ذات پایداری است که کل شیء خالق الا وجهه، اون مقام شامت وجه اللهی و خداوند سبحان است که اون دوام و پایداری و بقا را دارد. پس این جمله رو ابراهیم میگوید و در این حال با این جمله کوتاه بنده چهار نکته عرض کردم. این در سطح بضاعت ما بود، ممکن است 40 نکته دیگر هم در کنار این باشد. و در استدلال نه این چنین است، در استدلال ابراهیم وجود دارد که خرد گسترده تری میخواهد که این مطالب را از این جمله ابراهیمی استخراج کند و مطرح کند. در این حال با این جزء چهارم که عرض کردم یک چیزی هم استفاده میشود که البته چیزی جزئی نیست و مطلب هم همین است. هنگامی که از مرام شامت صامد الحجت یک کسی سوال می‌کرد شاید ذهنی مطلب هم این بود که مثلا ما یا ابن رسول الله اسامی فرزندانمون به نام شما خاندان می‌گذاریم، ما کار خوبی می‌کنیم؟ ما در درون خانه دوست می‌داریم فرزندانمون رو هنگامی که می‌نامیم یاد و ذهنمون به شما خاندان منتقل گردد؟ ما فرزندانمون علی می‌گذاریم، حسن می‌گذاریم، حسین می‌گذاریم، فرزندانمون، پسرانمون، دخترانمون چنین، آیا این رو شما یه امتیازی برای ما می‌دانید خوب است یا نه؟ امام تبسم می‌فرمودند، فرمودند عزیز من، جان من، حل دین الا الحب، آیا دین جز محبت است؟ یعنی این نوع ابراز محبت است شما ما خاندان می‌کنید، یاد ما و نام ما را می‌خواهید زنده نگاه دارید، می‌خواهید که خب مگر نمی‌بینید خود اولیا خدا نگاه کنید چه وقتی اسامی را ذکر می‌کنید در بین ائمه علیه السلام چه اسمی بیشترین نام رو در بین حضرات معصومین داره؟ کلمه بسیار با معنویت و با جلالت و گرانقدر علی. خود این واژه می‌بینید در بین محمد ابن علی ابن محمد، محمد ابن علی، علی ابن محمد، می‌بینید این پدر پسر کلمه علی مکرر در بین معصومین، یا از سید شهدا صلوات الله و سلام علیکم علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یه پدری مثلا سه تا پسرش رو علی می‌گذارد با یه پسوند و پیشندی که اینها از هم تمیز داده شدن. امام فرمودن حل دین الا الحب، آیا مگر دین جز حب است؟ حالا من حدیث رو کار برم، حل دین الا الحب در خود ذات دین اساسا جوهر دین رو حب تشکیل میدهد، حب تشکیل میدهد، عشق و دوستی پایدار تشکیل میدهد، عبودیت پیوند با حب دارد. ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اون کسانی که بوی ایمان واقعی برده اند اینها شدیدترین محبت ها را به خدا دارند، اینها محبت خدا را با هیچ محبتی نمیتوان در وجودشون مقایسه کرد، اینها اون مقداری که وابستگی به مقام شامخ ربوبی دارند اینها به فرزند و زن و زندگی و اون پیوندها و علقه‌هایی که پیرامونشون دارد هرگز وابستگی ندارند، اینها محبتشون به مقام شامخ حق در رتبه است که دیگر محبت ها اصلا جایگاهی در کنار اون پیدا نمی کند. ان الذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت در خداوند سبحان به عشق به حضرت باری تعالی خلاصه کار برخواسته از اون جمال اوست، برخواسته از اون کمال پایدار اوست، برخواسته از آن است که جمیع صفات در ذات اقدس او جمع شده است و اون جذبه نهایی را در وجود سبحانی ایجاد کرده است و محبت بود اونجا باشد خلاصه کار. انی لا احب العاطلین، من آفل به دوست نمیدارم، خلیل آسادم از ملک یقین زن، ندای نوای لا احب آفلین زن. این آن چیزیست که این خلیل الرحمن به این پیغمبر بزرگوار الهی مطرح می کند و سخن به اینجا می رسد. هنگامی که این سه مظهر دیده شد و اونگاه ابراهیم این گونه سخن گفت، در پایان گویا چند نه بعد از این که این 24 ساعت گذشته است و یه سیل و سلوک فکری ابراهیم به پایان رسیده است، آن نتیجه پایانی را چنین مطرح می کند: اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من موضع خودم رو محکم و استوار اعلام می کنم، اینی وجهت وجهی، من متوجه کرده ام روی و سوی خودم را به سوی اون ذاتی، به سوی اون وجودی که فطر السماوات و الارض، او فطر کرد، ایجاد کرد، خلق کرد آسمان ها و زمین را. این دیگه اون نتیجه پایانی و اعلام موضعی است که حضرت ابراهیم در قبال قوم خود دارد و این جمله باقی مانده است از ابراهیم: اینی وجه و وجه. کلمه وجه و وجهی که ما از این ماده توجه رو به کار میبریم، هنگامی که کسی میخواهد وجود خودش رو به یه سو منعطف کند، اینجا کلمه توجه را بگو. متوجه این مسئله هستی؟ خود توجه از ماده چی میآید؟ از ماده وجه میآید. وجه به معنای صورت است. وجه تو صورتم را، گرداندم صورتم، متوجه کردم وجهم را، صورتم را به سوی اون خدایی که چنین است. متوجه کردن صورت چه معنا دارد؟ خب ظاهرا انسان وقتی که رو به سوی میکند اون اقبال تام را به مسئله نشان میدهد. وقتی انسان میخواد کاملا توجه کند به انسانی، خب کاملا رو نگاه میکند، رو در رو میکند، صورت رو به اون سو میکند، یعنی چنده ما تمام توجهمون به شماست، تمام اقبال ما به شماست. خود رو کردن به سوی رمز این که همت رو در آن طرف قرار دادن، رمز این که وجود رو به اختیار قرار دادن است. وجه رو وجهی، یعنی من اقبال کامل کردم، تمام وجود خودم رو منعکس کردم فقط به یه سو، این سوی خودم رو متوجه کردم به اون کسی که فطر السماوات و الارض. آفریده از آسمان ها و زمین را. کلمه فطر از سماوات و الارض رو به عنوان خلق آسمان و زمین معنا می کنیم. دیری نبود گفتیم خدمت عزیزان که واژه فطر در لغت به معنای شکافتن و شق کردن است. و شاید این جمله‌ای که خداوند در حق خود به کار می برد، فاطر از سماوات و الارض، و این واژه فطر رو حضرت باری تعالی به کار می برد، یه گوشه نظری هم به مبدع وجود و خلقت این مجموعه باشد. بنا نداریم که 100% بگوییم همین است و مثلا فرضیه این است که گفتن پاره از اندیشمندان و دانشمندان معاصر ما، اما علی‌کلی این کلمه فطر یه ذهنیت این چنینی ایجاد می کند. اون شکافتن و شک شدن توده اولیه وجود حال این 15 میلیارد سال قبل بوده است. بنابراین تخمینی که امروز دارن خیلی از بزرگان و دانشمندان علم فیزیک و هیئت، این 15 میلیارد سال قبل بوده است که اون انفجار عظیم و اون بیگ بنگ شکل گرفته است. این توده منفجر و منشق شده است که امروز کار به اینجا کشیده است. و سماء بنیناها بعید فانا لموسعون، ما آسمان رو با دست قدرت آفریدیم و خود گسترش دهنده اون هستیم و خود پهن میکنیم این مجموعه خلقت را. شاید یحتمل که به هر حال این کلمه فطر یه گوشه نظری در ذهن ما به این قضیه داشته باشد. فرمود فطر از سماوات و الارض. اصل دیگر در آیین ابراهیمی هنگامی که سخن گفته می شود، ما در قرآن می بینیم ذالک دین القیم. در آیین ابراهیم وقتی خدا صحبت می کند، بحث فطرت در آیین ابراهیم زیاد مطرح می شود. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این دین ابراهیم فاقم وجهک للدین حنیفا، رویت رو به سوی دین حنیف و آیین حنیف کن. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این آن فطرتی است که خداوند سبحان خمیر مایه اون ریخته است و انسانها رو بر این فطرت نهاده است و بر این جبلت قرار داده است. این آیین و این دین است که شما رو به اون فطرت حقیقیه، شما رو به اون ساختار وجودی خودتون نزدیک می کند. اون کمال ذاتی که خدا در وجود شما قرار داده است با این آیین تجلی پیدا می کند، از مقام قوه به فعل می رسد و ظاهر آشکار می گردد. در خود آیین ابراهیم ما کلمه فطر رو فطره رو زیاد داریم و به کار بحث فطرت و آیین فطریست، اون هم فطرتی که لا تبدیل لخلق الله، اون فطرتی که در تمام انسانها از آدم تا خاتم وجود دارد، اون ذات ثابتی که در بین انسانها خداوند این رو تثبیتش کرده است. در آیین ابراهیم بحث فطرت و فطری بودن و اون ذاتی بودن، این منطبق بودن آیین ابراهیم با نهاد و ذات بشر رو میبینیم. در قرآن کریم خداوند در کنار عظمت ابراهیم یاد میکنه، فرمود فطر السماوات والارض حنیفا، من ابراهیم روی به سوی خدا کردم، خالصانه عابد درگاه او هستم و من حنیف هستم. کلمه حنیف که باز میدانید آیین ابراهیم را به طور کلی آیین حنیف میگویند. این برخواسته از صفت خود ابراهیم است. در مکه مکرمه جمع و جماعتی بودند که به این جماعت خنفا میگفتند. در بین عرب اون کسی که حج خانه خدا میکرد، فرزندش اختتام میکرد، او را حنیف میگفتند. این دو قید قطعیت داشت، حج خانه خدا بکند الزاما، اختتام داشته باشد، این رو حنیف میگفتند در کلام عرب. و نوعا پیروان ابراهیم در طول تاریخ نام این جماعت حنفاء بوده است. حنفاء مکه، خاندان عبدالمطلب، اینها از حنفاء مکه بودند، قائل به آیین ابراهیمی بودند، این جایگاه رو داشتند در بین جامعه عرب. خود واژه حنیف، حنف نقطه مقابل جنفه است. حنیف اون کسی که هر دو به معنای میل است. حنف به معنای میل کردن است، جنفه نیز به معنای میل کردن است. اگر کسی از باطل به حق می آید، یعنی میل به باطل ندارد، در مسیر حق حرکت خود رو قرار میدهد، این حنیف است. اون کسی که از حق به سوی باطل میرود، این رو جنیف میگویند. جنفه اون کسی است که باطل گرایی میکند، حنفه اون کسی است که حق گرایی میکند، نقطه مقابل یکدیگر است. اون جمله ای که محققین و محدثی از لسان و دربار وجود و مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی ثبت کردن که نبی مکرم فرمود بعثت علی الحنیفیت السمحة السهله، من مبعوث شدم بر آیین حنیفیهی که در این آیین سماحت و سهولت وجود دارد. سختی و صعوبت خدا نخواسته است، دشواری و سختی در این دین قرار نداده است. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا نمیخواهد زحمت فوق العاده و مالایطاق بر دوش مسلمین بنهد و بگذارد چنین تکلیفی را. اونجا نبی مکرم فرمود باعث سال حنیفیه، من مبعوث شدم بر آیین حنیف، ریشه آیین ما حنیفی است، کار ما باز میگردد به همون فطرت، به اون فطرت الله التی فطر الناس علیها، که اون شخصیت بزرگوار ابراهیم آمده است و چنین مطلبی رو مطرح میکنه. فرمود و ما علم المشرکی، من رویم به سوی خدا کردم که آفریدگار هستی است، خالق وجود و آسمان و زمین است، و من کاملا میل حق گرایی دارم، به هیچگاه تمایل به شرک ندارم. و ما علم المشرکین، گویا که انا میشنویم صدای ابراهیم را که دارد میگوید اشهد ان لا اله الا الله، این صدای ابراهیم است. مجموعه وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض یعنی همین کلمه طیبه لا اله الا الله، یعنی نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، ما میلی به کس نداریم، سیر پای دیگر نمیگذاریم، ما دانسته این مقصد و مقصودمون رو کجاست و رو به اون سو کردیم. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله، ابراهیم مطلبش رو مطرح کرد و به این شیوه سخنش گفته است، اما قرآن بازگو میکند که ادامه دارد گفتگوی ابراهیم با قوم خیش. و حاجه قومه، کلمه حاجه، این محاجه اون حجت آوردن طرفینی را میگویند. و حاجه قومه، خب مطالب ابراهیم قوم اون هم مطالبی دارند، اینها را با ابراهیم مطرح میکنند، ابراهیم جواب آنها میدهد. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله، شما دنبال چی هستید؟ چه چیزی را میخواهید برای من ثابت کنید؟ شما آیا میخواهید چه مطلب ناحقی در من وجود دارد که حقانیت اون برای ما ثابت کنید؟ اتحاجونی فی الله، خود این تعبیر، تعبیر به اصطلاح حالت تعجب گونه است، مشابه این تعبیر در قرآن داریم، مثلا خداوند میگوید افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا شما تصورش میکنید که به هر حال شکی باشد در مقام الله که آفریدگار آسمان و زمین است؟ کجا محل شک دارد؟ این شیوه استدلال رو، این شیوه بیان رو ما هم در کلام حکما داریم، هم در کلام اهل، در کلام اهل شهود و اهل اشراق داریم، هم در کلام عابدان و صادقان درگاه اهلیت داریم، در اون فرازی که در زیارت به دعای بسیار نورانی عرفه وجود مقدس عبی عبدالله مطرح می کنن، ایکون و لقیل کمن از ظهور مالی سلک، خدای من آیا ایکون و لقیل کمن از ظهور مالی سلک، آیا اون مقداری که این خورشید و این زمین و این آسمان ظهور دارد نعوذ بالله نستجیر و بالله تو ظهور نداری؟ تو اونقدر در نظر من نمی آیی؟ تئی پسکیس اگر در نظر من اون مقدار نمی آیی؟ این چشم من خیلی مشکل دارد، ایکون و لقیل کمن از ظهور مالی سلک، اگر این چه این است باید بگویم عمیت عین لا تراک، کور باز اون چشمی که با این ظهور ترا نمی بیند. ولا تزال علیه رقیبا، و حال این که تو مدام بر او اون حالت مراقبه و اون حالت حضور و اون حالت دقت را داری. خود این شیره اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، این گونه سخن گفتن در قرآن وجود دارد. ابراهیم فرمود اتحاجونی فی الله، شد منتظر چه هستی؟ در چه با من جدل می کنی؟ حقیقتی نیست که شما در صدد معارضه و جدل با اون بیایید با من، فقط حدانه. مگر شما نمی‌بینید خود من حجت و دلیل ربوبیت خداوند سبحان، آفتاب آمد دلیل آفتاب، ببینید خداوند با من چه کرده است، چگونه من رو راهنمایی به هدایت کرده است. این که خدا هادی است، این خدا رب است، نمی‌شود مقام دیگری جز هادی وجود مربی وجود باشد. اصل هدایت از خدا سر می‌زند. قل ان هو الله هو الخدا که پیشاپ خدمت عزیزان عرض می‌کردم در همین سوره شریفه، فقط حدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء، احساس نکنید که من میترسم از اون که شما ما را میخواهید بترسانید، من از اون که شما سر در پای اون نهادید هیچ خوفی ندارم، تمام وجود من آمادگی دارد در راه عقیده خیش بیستم و استواری کنم و میدانم من ضرری هم نمیبینم. و ما تشركون الا به ولا اخاف ما تشركون الا تشركون به الا ان يشاء ربي، من میدانم اگر بنا باشد من خسارتی ببینم، زیانی ببینم، ضرری ببینم، علم اون با خداست، نه با شما و تشکیلاتی که شما راه انداخته اید. من از شما خوفی ندارم، از بت شما، از معبود شما خوفی ندارم. حساب من به دست اون کسی است که وسع ربی کل شیء علما، کسی میتواند زیان و ضرر بزند یا نفع حاصل کند؟ اساسا نفع و ضرر رو کسی درست میتواند تشخیص بدهد که عاطی علمی داشته باشد؟ اون کسی که علم دارد میتواند تشخیص بدهد این نافع است یا ضار است. اون کسی میتواند ادعا کند این شی به کار میآید، مفید واقع میگردد یا غیر مفید است، که احاطه و تسلط علمی داشته باشد. و خدای من مقامی است که وسع ربی کل شیء علما، تسلط خدای من بر تمام وجود است، علم الهی تمام پهنه خلقت رو گرفتم، لذا زار و نافع اوست. او میتواند بگوید به من چه چیزی نافع است و چه چیزی زار است، چه چیزی زیان میزند و چه چیزی مفید واقع خواهد شد و نافع خواهد بود. افلا تتذکرون، شما مطلبتون میگویید، من هم مطلب خودم میگویم و شما رو متذکر میکنم، آیا به خود نمی آیید و متوجه نمی شدید چرا با چه قیاس میکنید و کیف اخاف ما قیاس میکنید و کیف اخاف ما اشرکتون فلا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. شما چگونه می آیید به من میگویید از این بت ضعیف ذلیل شما که هیچ قدرتی ندارد ابراهیم بترس؟ شما من رو وادار میکنید به خوف از این بت‌ها و معبودهای شما که هیچ ندارد. اما در این حال خودتون نسبت به اون ذاتی که همه چیز دارد چرا خوف ندارید؟ ما رو وادار میکنید که بترسیم از چیزی که ترس ندارد، اما خود شما باید خوف داشته باشید از اون مقامی که صاحب همه قدرت هست خوف ندارید. این چه منطق بچگانه است که شما دارید؟ چرا یک سویه نگاه میکنید به حقایق و نمیخواهید واقعیت‌های وجود رو حس کنید و با اونها آشنا گردید؟ آیا شما کیف اخاف ما اشرکتم، من چگونه بترسم اون که شما به او شرک دارید؟ ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، و شما نمیترسید از این که شرک میورزید به اون که خدا مردود بودن اون رو اعلام کرده است؟ احساس نمیکنید که دامن شما رو بگیرد چیزی؟ اینجا ابراهیم از باب خوف و ایجاد اون به اصطلاح حساسیت مقام خداوند سبحان با اینها باز از این باب وارد میشه و سخن میگوید. فأی الفریقین احق بالامن، آیا این منطق یا اون منطق، کدام یک میتواند امنیت برای انسان بیاورد و آسودگی خاطر بیاورد؟ خوف از کدام مقام؟ ان کنتم تعلمون، اگر میخواهید شما بدانید و آگاه گردید، همین است که من به شما میگویم. خب اون نتیجه پایانی را وجود مقدس حضرت راهی با این جمله مطرح میکند، الذین آمنوا، اون که در نظر ما وجود دارد آن است که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اون کسانی که ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، نکته ظریفی را خداوند مطرح میکند، و اینها نپوشانیدند نیامیختند مخلوط نکردند ایمانشان را به ظلم، اولئک لهم الامن، امنیت الهی بر قلوب اینها حاکم می‌گردد، و هم مهتدون، و اینها اون جماعتی هستند که به هدایت الهی واصل شدند. در آیه شریف نکته این است، الذین آمنوا، اونها که ایمان آوردند و نپوشانیدند این پوشش نکردند، مخفی نکردند، بی اثر و بی خاصیت نکردند، اونی که مرتکب میشم. اون که اول به ذهن میاد که در ادامه مثال به حضرت ابراهیم است، خب بحث ظلم کلمه مطلقی است، تمام معانی ظلم رو میگیرد. آن معنای اولی که اینجا مناسبت دارد همون بحث شرک است، همان است که ان الشرك لظلم عظیم. بعد از اینکه این آیه نازل شد میشه پیغمبر هم بگه ما مرتکب نشدن مثلا دارن، یه وقتی ما تفسیریم یا رسول الله ما سابقه ظلم داریم، ما ظلم میکنیم، ظلم داریم شدید چیزی داریم از این مزاره شدید شدید یا رسول الله. اونجا نبی مکرم هم دارن مگر بزرگ مرد الهی و حکیم خدا نشدید این بزرگ مرد چه گفت؟ یا منی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، بسرم شرک به خدا من هست. اون مصداق بارز ظلم شرک به خداوند سلطان است، اون ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیم است. اون که در اینجا خداوند مطرح می کند، اون معنای اولی که در ادامه گفتار ابراهیم به مناسبت دارد اینه، الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم، و ایمانشون مشوب به شرک نمی شود، ایمان صافی دارند، ایمان خالص دارند. اینها نسبت به ذات هم، نسبت به مقام شامخ خداوند سبحان هیچ شائبه ای از شرک ندارد، هیچ امری را در خداوند سبحان در اون جایگاه نمی ستایند، تعظیم نمی کنند، و اون جایگاهی که برای حضرت باری تعالی قائلم در تمام صفات و اوصاف و فعل و دیگر خصوصیات خداوند سبحان در انسان مقام می داند. این معنای اول است، اگر چنین شد، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، ها امن الهی و امن نثار اینها باب. اما معنایی که خب بعد از این واژه ظلم اطلاق دارد در اینجا میشه تمام مفاهیم و مصادیق ظلم رو در آیه پیاده کرد. اون کسانی که ایمان می آورند و نمی پوشانند، تیره نمی کنند، تاریک نمی کنند ایمانشون رو به ظلم، درود و خدا بر اینها باد. خود ظلم در معنای دوم اون وضع و شیء فی غیر موضعه، هر چیزی را در غیر جای خودش گذاردن و نهادن ظلم است. هر استعدادی را در غیر مسیر خودش صرف کردن ظلم است. هر توانمندی را در غیر مجرا حقیقی اون گوش میشنود آنچه را نباید بشنود، پا میرود به سویی که نباید برود، دست میکوبد آنچه نباید بکوبد. و اگر نگاه کنید مجموعه اون مسائلی که خلاف قانون خداست، هر قدمی که خلاف قانون الهی برداشته میشود، هماهنگی و سازگاری ندارد، اینا میشه تمامش چی؟ تمامش ظلم. تمام معاصی ظلم است، سرقت ظلم است، مثال فساد اخلاقی ظلم است، این همه ظلم است. اگر این معنا رو در آیه شریفه بگیریم بحث چیز دیگه میشود. الذین آمنوا، اونها که ایمان می آورند، و لم یلبسوا ایمانهم بظلم. خب لبس پوشاندن است، خود ایمان تجلی دارد، نورانیت دارد. در اون مقام شامخ میبینیم خداوند سبحان میگوید یوم تر المؤمنین و المؤمنات، پیغمبر میبینی روزی که این مؤمنین و مؤمنات وقتی حرکت میکنن فردای قیامت، تسعا نورهم، اینها یه نوری دارن که مقابل و پیش روی اینها حرکت میکنن، پشت سرشون حرکت میکنن. و بعد منافقین میآیان به اینها میگویند ممکن است ما یه قدری از نور شما التماس کنیم، یکی از نور شما بگیریم؟ اینها میگن و قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید ببینید شما هم پشت سرتون مبدع نوری دارید که از اون استفاده کنید. فزور بینهم، دیواری بین اینها حائل می‌گردد که دیگه نور اهل ایمان را هم نمی‌بینند. ایمان خودش نور است در قرآن کریم و مؤمن نور دارد. این نورگاه متأسفانه پوشیده می‌شود، ملبوس می‌شود. این نور لبس پیدا می‌کند. به چه لبس پیدا می‌کند؟ به ظلم. ظلم میاد موجب تاریک شدن می‌گردد. ظلم میاد اثر ایمان رو کمرنگ می‌کند. اون خاصیت نورانیت ایمان رو متأسفانه از اون می‌گیرد. ایمان پوشیده می شود. انارت العقل مکسوفون به طول الهوا، حباب می آید روی نورانیت ایمان قرار می گیرد و مجموعه معاصی چنین حالتی را دارد. هیچ گناهی نیست عزیزان که ظلمت و تاریکی به دنبال آن در وجود انسان نیاید، و هیچ طاعتی نیست و هیچ خدمتی به بندگان خدا و خداوند سبحان نیست الا آن که نورانیت در وجود انسان ایجاد نکند. هر طاعتی را که نگاه کنید در اون حدیث شریف باز از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود نبی مکرم امتی القر المحجنون، امت من قر، اگر در کلام عرب معنای اولی اون اصلی است که پیشانی سپید دارد، بدن سیاه، از دور نگاه میکنی پیشانی سپید میدرخشد. امتی القر المحجلون، امت من در فردای قیامت مانند اون سپیدی پیشانی اسب در بین محشر، یه چنین حالتی را دارن. امتی القر المحجلون سیماهم من اثر الوضوء، این اثر وضوء این هاست که فردای قیامت چهره های اینا را چنین نورانی نشان میده. هر عبادتی از عبادات شرعی یه نورانیتی در وجود انسان ایجاد میکنه. اون که به شیعت رو کرد در ندبه میخوانید و شیعت و که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی، این ها صورت هاشون مبیزتن وجوه هم، بیاض دارد، سپیدی دارد. هر طاعت و عبادتی از طاعات الهی نورانیت در وجود ایجاد میکنه، و هر معصیت به تخلفی ظلمت می آورد، از ظلم و ظلمت، ظلم ظلمت به تاریکی می آورد. فرمود اینها متاسفانه و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، اون کسانی که دچار چنین خطا نمیشوند، اونها که آثار نورانیت ایمانشون با ظلم به تیرگی بدل نمی کنند و کمرنگ نمی کنند. حالا ببینید با یه مثال عرض می کنم، به هر حال این ایمان یه خط نورانی است، قیچی برداشته میشه قطع میشه، قطع میشه باز مجدد فصل بشود یا نشود. فرمود لا یزن الزانی هین یزنی و همه مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. باور نکنید کسی زنا کند و در حین زنا مؤمن باشد، قطع میشه. یعنی با پاره از لا یسرق السارق امکان ندارد سارق سرقت کند و بماند ایمان، ایمان قطع میشه. و همینطور داره لا یشرب و شارب حین یشرب و هو مؤمن، با شرب خمر ایمان میره. آیا باز مجدد نسل شود یا نسل نشود؟ این لبس ایمان به ظلم میشه. یه اثر وضعیست که خداوند مطرح میکند، حقیقتیست که ذات هم به نجا مطرح میکند. فرمود اونها که اینها مراقبند، لم یلبسو ایمان هم بزن. حالا اینجا نکته در آیه مطرح میکند که بسیار زیباست. اولئک لهم الامن، اینها دچار خداوند سبحان چیزی که به اینها عطا میکند اینه که خدا بهشون امنیت میدهد و هم مهتدون و اینها مسیر زندگی رو بلدند، هدایت شدند، به مقصد میرسند، اینها به هدف میرسند، هادی هستند، اینها مشخص از کارشون به کجا میرسد، پایان امرشون. از بیان دیگر و قرائت دیگر در آیه خداوند دو چیز رو مطرح میکند، یک ایمان، دوم عدم ظلم. هنگامی که ظلم نباشد یعنی عدالت در جامعه حاکم باشد، ایمان و عدالت هنگامی که می آید به دنبال اون چه می آید؟ اولئک لهم الامن، امنیت حاکم می شود. خداوند سبحان امنیت رو در جامعه از فوائد و آثار ایمان و عدالت می داند. این خیلی نکته است. هنگامی که ایمان و اعتقاد حاکم باشد و هنگامی که عدالت حاکم باشد دیگه طبیعی است، اینجا مدینه فاضله است، دیگه دنبال چه میخواهیم باشیم؟ اولاوکه لهم الامن، امنیت. زمانی میآید که ایمان و اعتقاد و به دنبال اون عدالت حاکم باشد در جامعه، هنگامی که این دو زیر سوال برود، یعنی ایمان تضعیف شود و عدالت کمرنگ گردد، یقینا دنبال چه باشید؟ در انتظار چه باشید؟ در انتظار عدم امنیت. امنیت ارکانش دچار خلل میشود هنگامی که ایمان به خلل برخورد کند و هنگامی که عدالت تضعیف کرده. این یه اصل است که خدا دارد در قرآن تأسیس میکند، به این اصل دارد هشدار میدهد. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، به اینها کسانی هستند که به این هدایت الهی توجه کردند و کامیاب و موفقند. در پایان به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، آن که دیدید که ابراهیم عمل کرد، این شیوه استدلالی بود که خداوند ابراهیم آموخت. این که آمد ابراهیم در بین خود این جماعت به اصطلاح مشرک از زبان خود اونها صحبت می کند، با منطق خود اینها سخن می گوید و اونگاه باز به شیوهی که اینها متوجه کلام ابراهیم بشن بطلان فکر و اندیشه اینها را مطرح می کند. تلک حجتنا، این یه حجتی است که خدا به ابراهیم داد و ابراهیم توانست علا قومه، کلمه علا اون رمز توفق و رمز تسلط رو می رساند. این حجت خدا برای ابراهیم است، نرفع درجات من نشاء، و خداوند چنین نرفع و رفعت میدهد و بلند میکند درجات و رتبه هم کسی را که میخواهد. نرفع درجات من نشاء، خود بحث رفعت رو اون بلندایی که خداوند سبحان و اون مقام شامخ و بلندی که از حق به انسان میدهد در اینجا مطرح میکند. نرفع درجات، ما درجات هر کسی را که بخواهیم بالاش میاریم، این دست خود ماست. منطقه طبیعیست خدا رفعت رو در چه میداند؟ مثلا اون در کلام دیگر هم مطرح میشود یرفع الله یرفع الله الذین یرفع الله، چون جزم داره قبلا اینجا کسر خونده میشه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند بلند میکند مؤمنان آگاه را. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یکی از کسانی که خدا بلندش می کند عالم آگاه است، عالم مؤمن است، اون کسی که به مقتضای علم شرکت می کند. رفعت الهی موضوعش ایمان است، موضوع اون علم است، موضوع اون اجتناب از ظلم است، موضوع اون عدالت گرایی است، موضوع اون خلط نکردن ایمان به شرک است. این چنین کسانی را خدا نرفع بلندشون میکنن. فرمود نرفع درجات من نشاء، اما از باب این که شما در ذهنتون نگرد که من نشاء الهی هر کرا بخواهد کار هر که هرکی نیست، دل بخواهی نیست که خداوند هر کرا بخواهد بالا میبرد، هر کرا بخواهد پایین میآورد. این ربک حکیم علیم، خداوند سبحان اگر کسی را بالا میبرد یا پایین میآورد بر اساس چیست؟ بر اساس حکمت و بر اساس علم الهی است. اگر خداوند سبحان به کسی جایگاه میدهد در اساس این چه روز هزار رفعه باری ترزمون اینجاست. اگر خداوند سبحان به کس رفت از دیدهد در اساس علم اوست. خدا به ابراهیم میداند چه بدهد، ابراهیم چه دارد، چگونه عمل میکند. در بعض از آیات شریفه دارد ما به ابراهیم رشد او را از قبل دادیم. این ابراهیم امتحانش داده است در نزد ما، مشخص از چه شخصیتی است که چه این جایگاه و چه این موقعیت عالی را خدا به او میدهد و نام او اینطور جاودان نگاه میدارد و شخصیت او را بلندای این چنین گسترده در طول تاریخ بشری میدهد. فرمود نرفع درجات من نشا اما ان ربک حکیم و علیم. این بر اساس حکمت و بر اساس علم الهی است. خب تا اینجا این بخش از گفتگوی خداوند سبحان در حق این پیغمبر بزرگوار الهی تمام میشد. فردا شب خدمت سروران گرامی و هب ناده او اسحاق و یعقوب کلن حدینا و نوحا حدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین. خدا یه لیستی رو از پیغمبران خودش در این آیه بعدی مطرح میکنه که انشاءالله به آیه بعدی فردا شب خدمت عزیزان خواهیم پرداخت. برمیگردم همین آیه رو یه مرور دیگری با هم بکنیم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك هم الامن. از این آیه ساله نگذرید عزیزان. اینو خلاصه کار معتقد باشید. زمانی در گفتگوی به مناسبتی خدمت عزیزان عرض می‌کردم که ما نوعاً وقتی که بحث وظائف و واجبات دینی مطرح می‌شود ما عادت کردیم که بیشتر از بعد تعبدی و ثواب و فضیلت نگاه میکنیم. یعنی ما نگاه میکنیم که به هر حال نماز خوب واجب دینی است و بعد این ثواب دارد، فضیلت دارد، از صلات و قربان و کل تقی انسان را بالا میبرد، پایین میآورد. چه میکند؟ یا فرض بفرمایید حسن خلق مثلا در اسلام توصیه شده است. گفتم اقربکم منی غدر فی الموقف عجیب الحدیث. نزدیکترین شما فردای قیامت به من پیغمبر چند نفرن؟ اقربکم منی قدم فی الموقف اولینش اصدقکم فی الحدیث راستگوترین شما در گفتار، احسنکم خلقا خوش اخلاقترین شما در بین مردم، اداکم للامانه امانت دارترین شما در بین عجیب است این حدیث نامدند کار میدهد امانت دارترین شما در بین جامعه و مردم. گاه میبینید این امانت ها توی سینه هاست، توان نگه داشتنش نداری، توان نداری نگاه داری امانات مردم رو میکنی. متاسفانه از این کارا کم نمی کنیم ما. حالا مرادم اینه در این حدیث یا صدها حدیث مثل این که حدیث اخلاقی ماست، این دست خوش و خور دستور داده میشد ادای امانت، صدر در گفتار، وفای به عهد، اوفاکم چهارمینش اوفاکم بالعهد، اون کسی که از همه شما عهدش بهتر وفا میکنه. پیغمبر فرمود این چهار نفر فردای قیامت به من از همه نزدیکترند. نوع این دستورها را عزیزان ما بیشتر از جنبه ثواب و فضیلتش نگاه میکنیم، اما خدا میداند به جلال خودش اینها بعد تعبد و ثوابش به کنار بگذارید، سعادت همین زندگی مادی دنیا در گروه همین کاراست. یعنی نه فردا را حساب کنید، نه قیامت را، نه بهشت را. سعادت زندگی امروز مادی همینه. الان نه مجلس مقتضی است، نه زمان مقتضی است که این که عرض کنیم که خلاصه آقا یه سیر تحولی و عده از انسانها، اونها که در اوج تفکر و اندیشه بودن از جهت کار کردن و مباحث علوم انسانی به اینجا دارن میرسند. یعنی اینها میچرخند و خلاصه دارن به اینجا میرسند که ما بعض از مقامات را یه زمانی اگر اومدیم گفتیم انسان‌ها رو باید شفی کنیم، خلاصه در بعض از مسائل الان باید بگیم در شهود رو باید باز کنیم. نه اینطور نیست، اشتباه می‌کردیم. دارن میرسن در مسائل علوم انسانی، خود بشریت این سیر رو طی می‌کنه و میرسد به اونجا که حسن خلق دوای زندگی امروز بشر است. انسان بدون حسن خلق نه قلب دارد، نه ریه دارد، نه اعصاب دارد، نه مغز دارد. مگر اینا مادی نیست؟ مگر اینا بر زندگی مادی نیست؟ آقا با یه خشونت، با یه عصبیت، وضعیت کلسترول از این آقا به کجا میرسن؟ بیشترین درصد ابتلاعات قلبی در کسانی که بیشترین عصبیت را دارن. خب بابا اسلام میگه حسن خلق یعنی وجودت رو حفظ کن، یعنی بدنت درست حفظ کن، یعنی درست بهره برداری کن. در شرع مقدس اسلام این تعالیمی که شما از کلام معصومین میبینید و خداوند سبحان در قرآن کریم مطرح میکند عزیزان، یه بعد اون طرف قضیه اینه که اینا اصلا همین را بناهات نافذ دنیا حسنه است، مثل آخرت حسنت. 50 درصدش این طرف هست. این توجه داشته باشید. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اگر ایمان آمد و در کنار اون گناه و معصیت نیامد، اولئک لهم الامن، همین دنیاشون آباد میشه. امنیت و آرامش همین دنیای شما را میگیرد. امان الهی و فردای قیامت جای خود بماند. اون چه موجب سعادت این میشه وقتی ایمان آمد و ظلم نبود، یعنی حق مردم در جامعه رعایت شد، ناموس مردم در جامعه پاس داشته شد، تعدی به جان و مال دیگران نشد. مگه مفهوم امنیت غیر از اینه؟ امنیت را که میشه وقتی که ایمان میاد و در کنار صلح نمی آید، اولئک لهم الامن. این نکاتیه که خلاصه خداوند به سادگی در اختیار ما و شما قرار میدهد. ما از اون بعد دقیقی در این آیات قرآن تأمل و توجه یا در کلمات معصومین اون توجه لازم را نداریم. از خدا دوئی توفیق ادب خدا یا به عظمت قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت دلهای ما را بیش از بیش متوجه حقایق و ارزش‌های عالی قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده، بیش از بیش دلهای ما رو به نورانیت قرآن به اطرت منور بفرما. در دنیا و عقبا بین ما و قرآن به اطرت آنی به کمتر از آنی فاصله نیفکند. خب انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب محضر مبارک از ایران تقدیم خواهیم کرد. صلوات الان بفرما. الله استفاده خواهیم کرد از مصیبت. بندم یه جمله‌ای بگم و تخوردار باش. روزها روزهای بسیار سخت است. همانطور که عرض کردم دیروز روز آخر ماه و روز ورود اهل بیت عصمت و طهارت به شام بود با اون جملاتی که دیشب خدمت آقایان عزیزان گفتیم. گاه این بیت رو من واقعا وقتی دیدم از حضرت سجاد و خواندم خدمت عزیزان خیلی تأمل دارد، خیلی نکته دارد. آه چه خبر بوده است در شام، چی گذشته با اهل بیت علیهم السلام. من هم یه بیت رو ترجمه میکنم به استفاده کنیم انشاءالله. 4-5 بیته که بیت آخرش اینه که اوغاد و زلیلن، اوغاد و زلیلن فی دمشق کأننی اوغاد و یعنی چه؟ کسی رو از مقابل کشیدن. اوغاد و زلیلن لا اله الا الله. خدا میدونه بعض از مقتل های چیزهایی دارن که اینا درست هم هست اما یارای گفتنش رو زبان نمیده. از این مثال که فرض کنید بسن اینا سریر این خاندان، شریر این خاندان وقتی میخوان واردشون کنن به دارالاماره اون خبیث، لا اله الا الله، خواهی به گردن های مبارک این خاندان چگونه مثلا در رشته اتصال بستن تو اینا بلند قد از کوتاه قد از سقیر از کبیر از اقاد و زلیلن می کشیدند ما را از مقابل با مهاجت ذلت. اقاد و ذلیلن فی دمشق کأننی. به شما بگویم از سجان تمام، به شما بگویم چه وضعیتی ما خاندان داشتیم با این شیر یکان. کأننی من از زنج، گویا که از زنج بار سیاهی را و عبدی و غلامی را آوردن. من از زنج عبدون قاب انها نسیرو. حال این عبد را که آوردن برای فروشگاه مولای او بالای سر او کسی جرأت نمی کند. اما گاه مولا بالای سر او نیست، هر کسی که میرسد اهانتی میکند. یعنی خلاصه اهل عالم بدانید وقتی ما رو وارد شام کردن آنی که سنگ داشت با سنگ به سوی ما پرت میکرد، اون کسی که با نیش زبان و زخم زبان با ما سخن میگفت صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.